ساعت 19 به وقت تهران برابر با 16:30 به وقت اروپای مرکزی صدای ما را از رادیو فردا در پراگ میشنوید. سلام شنوندگان گرامی، این مجله شامگاهی است که در این ساعت تقدیم شما می‌کنیم. امروز سه‌شنبه 12 خرداد 1394 خورشیدی برابر با 2 ژوئن 2015 میلادی است. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این مجله خبری. در دقایق پیش رو شنونده مجموعه متنوع از خبر و گزارش خواهید بود، اما در آغاز به سراغ خبرها میریم با همکارم جمشید زند.
با سلام. دیدبان حقوق بشر سوریه از شدت یافتن نبردها در استان حلب بین گروه حکومت اسلامی و جبهه النصره شاخه القاعده در سوریه خبر داده است. به گفته نهاد حقوق بشر سوریه، جبهه النصره نیروهای کمکی به منطقه جنگی در نزدیکی مرز ترکیه اعزام کرده است. در روزهای گذشته گروه حکومت اسلامی 4 روستا و 1 شهر را تصرف کرده و شبه نظامیان طرفدار القاعده را از منطقه دور کرده است. کنفرانس ائتلاف بین المللی علیه گروه خلافت اسلامی با شرکت مقامات ارشد 20 کشور در شهر پاریس آغاز شد. در ائتلاف بین المللی علیه گروه خلافت اسلامی به رهبری آمریکا بیش از 50 کشور جهان شرکت کردند و برخی از آنها مانند آمریکا، بریتانیا و فرانسه به همراه شماری از کشورهای عرب منطقه در حملات هوایی علیه مواضع گروه خلافت اسلامی شرکت می‌کنند. حیدر العبادی نخست وزیر عراق پیش از آغاز این کنفرانس گفت پیشروی این گروه شکستی برای جامعه جهانی است. 2 هفته پیش گروه خلافت اسلامی شهر رمادی در استان علمبار را تصرف کرد و اکنون نیروهای ائتلاف، ارتش عراق، شبه نظامیان شیعه هوادار ایران و قبایل سنی منطقه در صدد بیرون راندن آنان از این منطقه مهم سنی نشین عراق هستند. حسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی میگوید گروه خلافت اسلامی یا داعش تهدیدی برای ایران نیست. وی با تاکید بر اینکه گروه خلافت اسلامی جرأت نزدیک شدن به مرزهای ایران را ندارد گفته است مصمم هستیم هرگاه ردپای داعش به 40 کیلومتری آن طرف مرزهای ما در هر کدام از کشورها برسد در همان محل نابودشان کنیم. پایان نقل قول. به گزارش خبرگزاری ایسنا، حسن فیروزآبادی همچنین گفته است در بین اهل تسنن یعنی ترکمنها، بلوچها و کردها زمینه‌ای برای پذیرش داعش وجود ندارد. این در حالی است که محمود علوی وزیر اطلاعات جمعه گذشته از کشف، شناسایی و دستگیری تیم‌های مرتبط با گروه خلافت اسلامی در ایران خبر داده بود. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور جمهوری اسلامی از برگزاری الکترونیکی 10th دوره انتخابات مجلس و 5th دوره مجلس خبرگان در کلان شهرها خبر داده است. به گفته او هماهنگی‌های لازم بین دستگاه‌های اجرایی و شورای نگهبان برای برگزاری الکترونیکی انتخابات صورت گرفته است. انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان روز جمعه 7 اسفند ماه سال جاری برگزار خواهد شد. حسن دانایی فر سفیر جمهوری اسلامی ایران در بغداد گزارش‌های منتشر شده درباره کشته شدن 15 مشاور نظامیش در استان علمبار عراق را تکذیب کرد. خبرگزاری ایرنا به نقل از حسن دانایی فر نوشته است مطرح کنندگان این خبر در پی مسائل انحرافی و اتهامات واهی مداخله ایران در عراق هستند. ایران همواره گزارش‌ها در مورد اعزام نیروی رزمی به سوریه و عراق را رد کرده و می‌گوید تنها گروهی از مشاوران نظامیش در این 2 کشور هستند. و رئیس انجمن جنگلبانی ایران می‌گوید از 70,000 هکتار رویشگاه‌های شمشاد در جنگل‌های شمال 40,000 هکتار آنها خشک شده است. خبرگزاری ایرنا به نقل از هادی کیادلیری نوشته است که شمشاد از منحصر به فرد ترین گونه‌های گیاهی جنگل‌های شمال است، ولی تغییرات اقلیمی، بروز آفات، تخریب طبیعت و ساخت و سازهای غیر مجاز سبب خشک شدن رویشگاه‌های شمشاد شده است. به گفته او در صورت کم توجهی نهادهای مسئول، همان اتفاقی در 20 سال گذشته در رویشگاه‌های زاگرس اتفاق افتاده و آن را تبدیل به بیابان کرده، در جنگل‌های شمال هم اتفاق خواهد افتاد.
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم جمشید زند می‌شنیدید. در اینجا نگاهی داریم به فهرست برنامه‌های این مجله شامگاهی. آخرین گزارش ها رو از تحولات عراق و جنگ با گروه داعش یا خلافت اسلامی در گفتگوی زنده تلفنی با خبرنگار رادیو فردا در منطقه خواهید شنید. نشست ائتلاف جهانی علیه گروه خلافت اسلامی در پاریس. ایران، روسیه و سوریه به این نشست دعوت نشدند. ابراز امیدواری روسیه به توافق هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 تا موعد مقرر در تیر ماه آینده. گزارشی رو در همین باره تقدیم شما خواهیم کرد. دو فعال مدنی در ایران در مجموع 26 سال حبس محکوم شدند. خبرهای ورزشی و صد البته پیام‌های تلفنی شما شنوندگان گرامی هم بخش دیگری از مجله شامگاهی امشب رادیو فردا خواهد بود. گزارش‌ها از عراق حاکی است که نبرد در نزدیکی رمادی در غرب این کشور بین نیروهای دولتی و شبه نظامیان شیعه از یک سو و شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی یا داعش همچنان در جریان است. دولت عراق تلاش می‌کند تا پس از چند هفته اشغال شهر رمادی، این شهر که مرکز بزرگترین استان این کشور است، از تصرف گروه خلافت اسلامی خارج کند. ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه الان روی خط ارتباطی ماست برای بررسی بیشتر آخرین تحولات عراق. ایلیا، قبل از هر چیز از صحنه میدانی نبردها در رمادی برامون بگو.
روز امروز شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی موسوم به داعش آب رود فرات رو از سد رمادی قطع کردن. این اقدام باعث خطرهای امنیتی و انسانی زیادی در استان الانبار و دیگر مناطق عراق میشه. الان آب الخالدیه و الحبانیه قطع هست. رئیس شورای اداری استان الانبار خواهان اون شده که برای اینکه معضلات بیشتر نشه و گروه خلافت اسلامی اقدامات بیشتری انجام نده، هرچه سریعتر عملیات مستقیم به طرف شهر رمادی شروع بشه. از طرف دیگه وزارت دفاع عراق اعلام کرد که امروز نیروهای عراقی دست کم 45 تن از شبه نظامیان گروه داعش را در استان الانبار کشتن. این عملیاتی که به کشته شدن این افراد انجامید در چند محور صورت گرفت، از جمله محور شرق رمادی و همچنین محور فلوجه، و شماری از خودروهای زرهی و پایگاه‌های نظامی گروه خلافت اسلامی یا داعش منهدم شدند. در مقابل 26 تن از نیروهای عراقی کشته شدند. بخشی از اونها در نزدیکی فلوجه در عملیاتی که شبه نظامیان داعش انجام دادن جون خودشون رو از دست دادن، و بخشیشون هم در حملات موشکی که شبه نظامیان داعش به پایگاه نظامی الحبانیه در شرق الانبار انجام دادن. 17 تن از کشته شدگان از شبه نظامیان شیعه هستند.
ایلیا، دیشب برخی خبرها به نقل از پلیس عراق مخابره شده بود که در یک حمله انتحاری در نزدیکی رمادی حدود 15 مشاور نظامی ایران کشته شدند. چقدر این خبر درسته؟
اینکه حمله انتحاری صورت گرفته، این درسته و 42 نفر هم کشته شدن تا این حمله انتحاری که شبه نظامیان داعش انجام دادن. اما اینکه آیا ایرانی های کشته شدن در این میان، هیچ خبری رسمی در این باره وجود نداره و فقط بعضی از رسانه های عراقی اون این خبر رو منعکس کردن و بعد به بیرون هم درس کرد. حتی رسانه های عربی که معمولا این اخبار رو منتقل میکنن، من ندیدم که این خبر رو منتشر کرده باشن. عمده باستا به این خبر در رسانه های ایرانی به نقل از برخی از رسانه های عراقی بود. حسین انتظامی معاون سیاسی امنیتی وزارت کشور ایران این خبر رو تکذیب کرد و همچنین حسین دانایی فر و سفیر ایران در بغداد.
البته حسن دانایی فر، ممنون. بله. ایلیا، حالا همزمان که نخست وزیر عراق در نشست ائتلاف جهانی علیه گروه داعش در پاریس به سر میبره، سلیم جبوری رئیس مجلس عراق که سنی مذهب هم هست به اروپا سفر کرده. علت سفر رئیس مجلس عراق به اروپا برای چی هست؟
رئیس مجلس عراق مهمترین علت سفرش دریافت و یا گرفتن تعهد از کشورهای غربی برای کمک‌های نظامی و انسانی به عراق هست و همچنین گذاشتن اونها در جریان اون چیزی هست که در عراق داره اتفاق میفته. آقای الجبوری قرار هست اول به واتیکان بره، و بعد به بروکسل بره و در بروکسل با سران اتحادیه اروپا دیدار کنه و درباره آینده عراق، ضرورت کمک‌های نظامی و انسانی به این کشور و چگونگی بازسازی عراق با سران کشورهای اروپایی گفتگو کنه و بعد از اون هم به آمریکا خواهد رفت و این برنامه رو هم در آمریکا خواهد داشت. البته آقای الجبوری نظرهای متفاوتی با نخست وزیر عراق آقای حیدر عبادی داره و تأکید میکنه بر ضرورت این که رهایی از گروه داعش لازمش این هست که اشایر سنی مذهب منطقه به طور کامل مسلح بشن یا بهتر بگم به طور کافی مسلح بشن و از نیروهای محلی باید استفاده بشه برای این اقدام.
ایلیا، خیلی کوتاه، الان همزمان با این سفر رئیس مجلس عراق به اروپا، نخست وزیر عراق در پاریس هستش و در یک نشست، همین نشستی که اعلام کردم با حدود 20 کشور داره برگزار میشه برای کمک به دولت عراق برای بازپسگیری شهر رمادی و مبارزه با گروه داعش. نگاه مردم عراق الان به این نشست چطور هست؟ چقدر خوشبین هستن؟
خیلی خوشبین نیستم من تا جایی که دیدم، چون که مردم عراق بیشتر هم گله دارن از وضعیتی که در داخل عراق هست، هم از نحوه کمک‌های کشورهای خارجی و میگن که بیشتر از سمت کشورهای خارجی سخن شنیدن تا عمل و نیاز به کمک‌های بیشتر هستن. البته نگاه مردم عراق با بسته به محلی که زندگی میکنن ببخشید و مذهبشون متفاوت هست و نمیشه نگاه‌ها رو یکسان دونست.
ممنون از تو ایلیا. ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه بود و نگاهی داشتیم به آخرین تحولات عراق. موضوع عراق رو پی میگیریم. در پاریس روز سه‌شنبه امروز 20 کشور گرده هم آمدند تا 10 ماه مبارزه با گروه موسوم به حکومت اسلامی یا داعش را ارزیابی کنند و راه حل‌های تازه‌ای را برای مبارزه با این گروه پیدا کنند. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم ژان خاکزاد.
بیش از 4000 حمله هوایی طی 10 ماه گذشته علیه مواضع گروه موسوم به حکومت اسلامی در عراق و سوریه نتوانسته جلوی پیشروی این گروه در سوریه و عراق را بگیرد. طی روزهای گذشته شهر رمادی و استان انبار در عراق به دست گروه حکومت اسلامی افتاده است و حملات هوایی ائتلاف بین الملل نتوانسته جلوی این پیشروی ها را بگیرد. در سوریه نیز شهر پالمیرا به همین سرنوشت دچار شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، به همین خاطر حدود 20 کشور که در عملیات سرکوب گروه حکومت اسلامی شرکت دارند، روز سه‌شنبه در پاریس گرده هم آمدند تا استراتژی تازه‌ای برای مقابله با این گروه بیابند. سوال اصلی که روز سه‌شنبه در نشست پاریس مطرح شد، حیدر عبادی نخست وزیر عراق در کنفرانس پاریس انتقادهای تندی را متوجه ائتلاف بین الملل کرد و عدم موفقیت در سرکوب گروه حکومت اسلامی را بر گردن ائتلاف بین المللی انداخت و پشتیبانی ائتلاف را کافی ندانست. درباره انتقادهای حیدر عبادی از ائتلاف بین الملل و عدم پیروزی مقابل گروه موسوم به حکومت اسلامی، حبیب حسینی فرد، کارشناس مسائل بین الملل و امور خاورمیانه، عقیده دارد در مقابل انتقادهایی که ایالات متحده آمریکا از نحوه عملکرد ارتش عراق در برابر گروه حکومت اسلامی مطرح کرده است، آقای عبادی نیز که تحت فشار قرار گرفته است، متقابلاً انتقادهایی را متوجه ائتلاف بین المللی کرده است.
توی همین کنفرانس هم بخش از صحبت سر اینه که دولت عراق به اصطلاح اون تلاش لازم رو برای ادغام سنی ها، برای به دست آوردن دل سنی ها و اینکه اونها رو در کل این عملیات و حرکت نظامی علیه داعش ادغام بکنه انجام نمیده، بیش از پیش روشیه ها متکی شده و به خصوص با آواره های سنی هم برخورد خوبی نمیشه. این فشارام هست رو دولت آقای عبادی و خب معلومه که هر کدوم طرف میخواد توپو بندازه تو زمین دیگری. ولی راجع به سلاح هم که صحبت کرده که سلاح کافی به دست عراق نمیرسه، قسمت درسته، قسمت هم خب آمریکایی‌ها یه سری تأملات دارن. در نظر بگیریم که بخشی از همین تسلیحاتی که فرستاده بودن عراق و در رمادی به کار گرفته شد، عملاً با این سقوط رمادی افتاده دست نیروهای داعش، به خصوص سلاح‌های ضد تانکی که خیلی هم خطرناک هستن. و خب از این جهت هم یه مقداری راجع به تأمین اسلحه برای عراق هم صحبت‌ها و بگومگوها زیاده.
در کنفرانس پاریس از ایران دعوتی به عمل نیامده است. فرانسه که میزبان کنفرانس پاریس است، با توجه به اختلافهایی که میان تهران و ریاض وجود دارد، در این نشست از ایران دعوتی نکرد. حبیب حسینی فرد یادآوری می‌کند که از روسیه و سوریه هم دعوتی به عمل نیامده است.
در همون کنفرانس های ژنو مربوط به بحران سوریه هم که ایران را حذف کردند و دعوت نکردند، بعدش رسیدن به این نتیجه که این درست نبوده. با توجه به نقش نسبتاً پررنگی که ایران در این دو کشور داره در عراق و سوریه، و خصوص در مورد سوریه هم، اینه که به هر صورت داعش صرفاً حوزه عملش عراق نیست، یعنی بخش بزرگی از این مسائلی که داره داعش پیش میاره به نوعی مرتکب اون پشوانه‌ای که در سوریه داره، امکانات نفتیش، امکانات نظامیش و اینکه نصفی از سوریه رو در اختیار خودش داره. اینکه سوریه هم کلا حالا از این ماجرا دور نگه داشتن اون هم بحثه، ولی در نظر بگیریم که مشاجره‌ای که بین کشورهای عربی و ایران هستش، اختلافاتی که هست، عملا غربی‌ها و به خصوص برگزار کننده این کنفرانس یعنی فرانسه رو رونده به این بر که بیش از پیش به نظر عرب توجه بکنه و به خاطر همین ایران رو صدا دعوت نکنه.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، کارشناسان مسائل استراتژیک عقیده دارند یکی از مشکلات عدم موفقیت ائتلاف بین الملل در سرکوبی گروه حکومت اسلامی، اختلافها و رقابتهای ایران و عربستان سعودی در منطقه است. حبیب حسینی فرد نیز در این عقیده سهیم است و اختلاف میان تهران ریاض را تنها در مبارزه با حکومت اسلامی نمی داند و دامنه آن را در منطقه وسیع تر می داند.
در نظر بگیریم که بخش عمده ای از بحرانی که در منطقه شکل گرفته و داره پیش میره، در یمن، در بحرین، در سوریه، در عراق و در لبنان، عمدتا تا حدود زیادی جنگ نیابتیه که بین ایران و کشورهای منطقه به خصوص با عربستان سعودی جریان داره.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، به رغم برگزاری نشست پاریس، استراتژی تازه‌ای برای سرکوب گروه خلافت اسلامی اعلام نشد و مانند گذشته مبارزه با این گروه در عراق بر عهده ارتش و پیشمرگه‌های کرد و در سوریه بر عهده مخالفان معتدل بشار اسد گذاشته شده است.
گزارش همکارم جان خاکزاد بود از نشست ائتلاف ضد گروه خلافت اسلامی در پاریس.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
سرپرست تیم مذاکره کنندگان روسیه در گروه 5 به علاوه 1 ابراز امیدواری کردند که توافق جامعه نهایی با ایران تا موعد مقرر در 30 ژوئن برابر با 9 تیر ماه حاصل شود، در حالی که روسیه بارها اعلام کرده که حل مناقشه هسته‌ای ایران به گسترش همکاری‌های اتمی دو کشور کمک خواهد کرد. رئیس روس اتم از آغاز احداث 2 راکتور جدید در بوشهر در پاییز امسال خبر داده. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم آنا رایسکایا.
سرگی ریبکوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه و سرپرست تیم مذاکره کنندگان این کشور در گروه 5 به علاوه 1 طی نشستی در کمیته امور بین الملل شورای فدراسیون مجلس اعلای روسیه گفت که مسکو انتظار دارد توافق جامع با تهران نقطه عطف مهم در تاریخ نظام عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای و نمونه موفقیت آمیز همکاری‌های بین المللی برای حل سیاسی دیپلماتیک این گونه مسائل باشد. ریبکوف از اینکه مواضع و ابتکارهای روسیه مبانی مذاکرات 5 علاوه 1 با ایران را تشکیل دادند ابراز خرسندی و تشریح کرد. مسکو همواره بر برسمیت شناختن حق تهران برای پیشبرد برنامه اتمیش از جمله غنی‌سازی تحت نظارت کامل بین المللی پافشاری کرده. او با تاکید بر ادامه تلاش ها برای دستیابی به نتیجه تا تاریخ تعیین شده افزود:
توافق آتی باید مطابق با معیارهای بین الملل و پادمانهای تضمین کننده آژانس بین المللی انرژی اتمی باشد و سازوکارهای مضر ایجاد نکند. اعتماد کشورهای عضو NPT به تضمینهای آژانس عامل کلیدی پایداری نظام منع گسترش سلاح‌های اتمی است. این اعتماد همواره بر بی‌طرفی، مهارت‌های فنی و سیاسی نبودن آژانس استوار بوده و ما تأکید داریم که برای تطابق با مطالبات حفظ نظام عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای این معیارها باید دست نخورده باقی بماند. ما برای جلوگیری از دخالت عناصر سیاسی و یا انتزاعی در فعالیت آژانس کوشش کرده‌ایم و خواهیم کرد.
سرگی ریبکوف معاون وزیر خارجه روسیه در ادامه سخنرانیش در کمیته امور بین الملل سنای روسیه پیمان منع عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای را محور همکاری‌های بین المللی در حوزه صلح‌آمیز اتمی دانست که حق همه کشورها برای استفاده از انرژی اتمی را تضمین می‌کند. و افزود که به عقیده روسیه افزایش درخواست برای تولید و استفاده از انرژی اتمی از واقعیت‌های جهان امروز است و مسکو آماده است در این روند نقش فعال ایفا کند. همزمان با این اظهارات، سرگی کیرینکا رئیس روساتوم طی افتتاحیه همایش اتم اکسپو در مسکو به خبرنگاران گفت که عملیات گسترده احداث دو راکتور جدید در بوشهر از پاییز امسال آغاز خواهد شد. پیشتر بهروز کمالوندی، معاون رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفته بود که به طور قطع در طول سال جاری شاهد کلنگزنی راکتورهای جدید اتمی در بوشهر خواهیم بود. اندریه کارتونوف، تحلیلگر سیاسی در مسکو، افزایش توجه روساتوم به ایران را واکنش به لغو احتمالی تحریم‌ها علیه این کشور می‌داند.
از زمانی که روند چندین ساله تکمیل نیروگاه اتمی بوشهر به پایان رسیده، روابط روسیه و ایران عملاً از بعد تجاری تهی شده و این روند با تلاش سیاستمداران که می‌خواهند ایران همپیمان منطقه‌ای ما باشد در تعارض است. روساتوم که تاکنون جاپای خود را در ایران تثبیت کرده، بهترین و شاید هم یگانه گزینه ما برای همکاری جدی اقتصادی با ایران است. در حالی که توافق ایران و غرب و لغو تحریم‌ها علیه این کشور نزدیک است، تماس‌های مسکو و تهران برای پیشبرد طرح‌های اتمی افزایش یافته، زیرا نگرانیم با ورود شرکت‌های غربی به بازار ایران با رقابت شدید روبرو شویم.
روسیه و ایران در اواخر آبان ماه گذشته درباره ساخت 8 راکتور اتمی توافق کردند که در نخستین مرحله 2 راکتور در مجاورت راکتور تکمیل شده بوشهر ساخته خواهد شد. درباره مبلغ و شرایط اجرای این قرارداد خبر مستندی در دست نیست. اما چندی پیش نیکولای سپاسکی، معاون رئیس روساتوم، طی سفر به تهران اعلام کرد که امضای قرارداد جدید اتمی با ایران باعث شده که برای نخستین بار ارزش سفارش های بین المللی روساتوم $100 میلیارد عبور کند. آنا رایسکای، رادیو فردا.
شنونده مجله شامگاهی از رادیو فردا هستید. ساعت 19:21 است. در اینجا فرصتی داریم تا به تعدادی از پیام های شما شنوندگان گرامی گوش کنیم.
از این به بعد ما مردم ایران که داخل هستیم باید بریم زبان عربی یاد بگیریم. وقتی که زبان عربی رو یاد گرفتیم، اگه از ما سوال کنن بگیم اهل یمنیم، اهل سوریه هستیم، اهل لبنانیم، اهل عراقیم، تا جمهوری اسلامی کمکمون کنه. اگه بخواد چیزی به اونا بده همینجا به ما بده دیگه.
من یونس هستم از اتریش. من میخواستم ببینم واقعا چی شده با مردم ایران، هرچند که احترامشون برای من واجبه، ولی چرا 37 سال از انقلاب میگذره و هر چندین سال یک بار مردم میرن رأی میدن، بعد رئیس جمهورشون که انتخاب میشه بعد چند وقت میگن که نه این خوب نبود، باز دوباره بعد چندین سال میرن رأی میدن، باز میگن نه این رئیس جمهور خیلی خوب و کاری نبود. میخوام ببینم پس چرا مردم میرن رأی میدن.
تا زمانی که اختلاس، چپاول، غارت در کشور امام زمان باشد، ثبات اقتصادی نخواهد بود. به جای اینکه دنبال 40 تومان یارانه آب و برق گاز اشخاص فقیر باشید، اختلاس‌های چند میلیاردی را جلوگیری کنید. هر کس را به هر پست و مقام می‌گذارید چندین میلیارد برد. این شد حکومت امام زمان.
آقای خامنه‌ای، بتنس از روزی که خدا تو را به صورتی که به مردم روا داشتی محاکمه کند.
تعدادی از پیام‌های تلفنی شما شنوندگان گرامی بود. این بخش خبری رو با دو برنامه دیگه در نیمه نخست پی می‌گیریم. آتنا دائمی و آتنا فرغدانی، دو فعال مدنی به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و توهین به برخی مقامات ایران، در دادگاه انقلاب تهران به ترتیب به 14 سال و 12 سال و نیم زندان محکوم شدند که به گفته وکیل مدافع و خانواده‌هایشان در صورت اعمال ماده 134 قانون مجازات اسلامی احتمال کاهش این احکام در دادگاه تجدید نظر وجود دارد. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم مهتاب وحیدی‌راد.
به گزارش برخی وبسایت‌های منتقد حکومت ایران از جمله وبسایت کلمه، حکم آتنا دائمی فعال مدنی و فعال حقوق کودک به او ابلاغ شده. 14 سال زندان به اتهام اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبر ایران. خانواده این فعال مدنی پیشتر گفته بودند که مبنای اتهام‌های خانم دائمی حضور او در تجمعی در حمایت از کودکان شهر کوبانی و نوشته‌های او روی صفحه فیسبوکش بوده است. آتنا دائمی فعال مدنی 26 ساله از مهر ماه سال گذشته در بازداشت به سر می‌برد. هادی قائمی مدیر کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران در این باره می‌گوید:
خانم دائمی از فعالان اجتماعی بوده که مخصوصاً در رابطه با حقوق کودکان من جمله تظاهراتی که برای بچه‌های کوبانی در تهران انجام شد شرکت کرده بوده و در این زمینه پست منتشر می‌کرده. نکته نگران کننده این هست که تحقیقات ما نشون میده که یک سیر و روندی وجود داره همکنون که کسانی که در شبکه‌های مجازی در زمینه‌های مسائل اجتماعی فعال هستند دارن به طور متداوم احضار و متهم میشن و من نگرانم که هرچه به سوی باز شدن اینترنت در ایران میریم همزمان نیروهای امنیتی و پلیس‌های مختلف تلاش و تصمیم دارن که فعالان اجتماعی و مدنی رو مرعوب کنن و اونها رو از شرکت و حضور در این شبکه ها بترسونن و محدود کنن.
همزمان خانواده آتنا فرقدانی دیگر فعال مدنی هم از صدور حکم 12 سال و 9 ماه زندان برای او خبر می‌دهند. اتهام‌های او اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبر جمهوری اسلامی و برخی دیگر از مقام‌های ایران عنوان شده. آنطور که محمد مقیمی وکیل مدافع این فعال مدنی به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفته، در صورتی که ماده 134 قانون مجازات اسلامی جدید در پرونده خانم فرقدانی اعمال شود، حکم او به 7.5 سال زندان کاهش خواهد یافت. محمد مقیمی میگوید بخشی از مبنای اتهام‌های موکلش نوشته‌های فیسبوکی اوست. آتنا فرقدانی 20 دی ماه گذشته در پی احضار به دادگاه انقلاب بازداشت و به زندان قرچک ورامین منتقل شد. او در زندان قرچک در اعتراض به شرایط این زندان دست به اعتصاب قضا زد و در پی این اعتصاب قضا مدتی در بیمارستان بستری شد. او سپس به زندان اوین منتقل شد و همکنون هم در این زندان به سر می‌برد.
گزارش همکارم مهداب وحیدی راد بود. در پایان بخش نخست این مجله دعوت میکنم شنونده آخرین خبرهای ورزشی باشید با همکارم فریبرز غریب.
با قهرمانی تیم فوتبال ذوب‌آهن اصفهان در جام حذفی، پرونده فصل جاری باشگاه‌های ایران به کام تیم‌های اصفهانی بسته شد. ذوب‌آهن عصر دیروز در فینال جام حذفی 3-1 میزبانش نفت تهران را برد و به عنوان قهرمانی دست یافت. پیش از این هم سپاهان دیگر نماینده اصفهان قهرمان لیگ برتر جام خلیج فارس شده بود. در گزارشی که امروز از سیمای جمهوری اسلامی پخش شد، هواداران اصفهانی شب گذشته در این شهر به خاطر قهرمانی تیم‌هایشان جشن و پایکوبی به راه انداختند.
اصفهان نشوند یه سرگردان از تموم تیم‌های ایران بالاتره.
قهرمانی همزمان دو تیم اصفهانی سپاهان و ذوب‌آهن در لیگ برتر و جام حذفی بعد از 12 سال برای دومین بار است که در فوتبال باشگاهی ایران رقم خورد. کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران با انتخاب 3 بازیکن از تیم‌های ذوب‌آهن و نفت تهران لیست بازیکنان ملی پوش را برای برگزاری 2 دیدار مقابل ازبکستان و ترکمنستان کامل کرد. وحید امیری و علیرضا بیرانوند از نفت و قاسم حدادی فرد از ذوب‌آهن دیشب به اردوی تیم ملی فراخوانده شدند و به لیست 23 نفره قبلی ملحق شدند. تیم ملی فوتبال ایران قبل از دیدار اول خود روز 26 خرداد در مقدماتی جام جهانی با ترکمنستان قرار است روز 21 خرداد یک بازی تدارکاتی با ازبکستان انجام دهد. به گزارش خبرگزاری‌های داخل ایران، علیرضا جهانبخش بازیکن ملی پوش ایرانی که فصل گذشته در تیم نایمخن هلند توپ زد مورد توجه چند باشگاه اروپایی قرار گرفته. بر پایه این گزارش‌ها باشگاه نوریج انگلیس یک پیشنهاد 7 میلیون یورویی برای خرید این بازیکن ایرانی ارائه کرده است. علیرضا جهانبخش در صورت انتقال به این باشگاه انگلیسی با این مبلغ به گران قیمت ترین لژیونر تاریخ فوتبال ایران تبدیل خواهد شد. و تیم فوتبال هامبورگ آلمان دیشب در بازی پلی آف برای ماندن در بوندسلیگا یک در یک معجزه فوتبالی با خوششانسی از سد کارلسروه گذشت و در دست اول ماندگار شد. هامبورگ که در دیدار رفت هفته گذشته در زمین خودش مقابل این تیم 1-1 مساوی کرده بود، دیشب در زمین کارلسروه تا دقیقه 90 با یک گل عقب بود، اما در دقیقه پایانی از روی یک ضربه ایستگاهی به گل مساوی رسید و در وقت اضافه هم یک گل دیگر به ثمر رساند و در بوندسلیگا 1 باقی ماند. هامبورگ در عمر 51 سالی بوندسلیگا هیچگاه به دست 2 سقوط نکرده است. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19:30 است. مجله شامگاهی رو به نیمه دومش رسیدیم. یک بار دیگه طبق روال معمول مروری خواهیم داشت در این لحظه به آخرین خبرهای ایران و جهان. این بار با همکارم مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. کنفرانس ائتلاف بین المللی علیه گروه خلافت اسلامی یا داعش با شرکت مقام‌های اشهر 20 کشور در شهر پاریس برگزار شد. در ائتلاف بین المللی علیه گروه خلافت اسلامی به رهبری آمریکا بیش از 50 کشور جهان شرکت دارند و برخی از آنها مانند آمریکا، بریتانیا و فرانسه همراه شماری از کشورهای عرب منطقه در حملات هوایی علیه مواضع گروه خلافت اسلامی شرکت می‌کنند. حیدر عبادی نخست وزیر عراق پیش از آغاز کنفرانس گفت پیشروی این گروه شکستی برای جامعه جهانی است. او خواستار کمک‌های بیشتر به ارتش عراق شد و گفت گروه خلافت اسلامی دیگر محدود به سوریه و عراق نیست و به یک مشکل جهانی تبدیل شده است. حسن دانایی فرز سفیر جمهوری اسلامی ایران در بغداد گزارش‌های منتشر شده درباره کشته شدن 15 مشاور نظامی ایرانی در استان انبار عراق را تکذیب کرد. خبرگزاری ایرنا به نقل از حسن دانایی فر نوشته است که انتشار دهندگان این خبر در پی مسائل انحرافی و اتهامات واهی مداخله ایران در عراق هستند. روز گذشته برخی رسانه‌های بین‌المللی خبر کشته شدن عده‌ای از مشاوران نظامی ایران را در جریان بمب‌گذاری انتحاری در انبار از طرف گروه خلافت اسلامی منتشر کرده بودند. در همین حال هفته گذشته خبرگزاری رسمی ایران جمهوری اسلامی ایران ایرنا خبر کشته شدن پاسدار سعید قارلقی و جاسم نوری از فرماندهان سپاه در عراق را تایید و تصاویری از مراسم خاکسپاری آنها را منتشر کرده بود. پیش از این هم تعدادی از فرماندهان سپاه پاسداران در سوریه و عراق کشته شده بودند. دیدبان حقوق بشر سوریه از شدت یافتن جنگ در استان حلب بین گروه حکومت اسلامی و جبهه نصره شاخه القاعده در سوریه خبر داده. به گفته این نهاد حقوق بشر سوریه، جبهه نصره نیروهای کمکی به منطقه جنگی در نزدیکی مرز ترکیه اعزام کرده است. در روزهای گذشته گروه حکومت اسلامی 4 روسا و 1 شهر را تصرف کرده و شبه نظامیان جبهه نصره را از منطقه دور کرده بودند. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران از برگزاری الکترونیکی 10 دوره انتخابات مجلس و 5 دوره مجلس خبرگان در کلان شهرها خبر داده است. به گفته او هماهنگی‌های لازم بین دستگاه اجرایی و شورای نگهبان برای برگزاری الکترونیکی انتخابات انجام شده. انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان روز جمعه 7 اسفند ماه سال جاری برگزار خواهد شد. فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا دریافت 10 میلیون دلار از آفریقای جنوبی و انتقال آن به جک وارنر یکی از معاونین سابق فیفا را تایید کرد. در بیانیه‌ای که از طرف فیفا صادر شده هر گونه دخالت جروم والک دبیر کل و دیگر مقام‌های ارشد این نهاد ورزشی در نقل و انتقال این مقدار پول تکذیب شده است. در گزارش‌هایی که در چند روز اخیر منتشر شده جک وارنر به دریافت رشوه از آفریقای جنوبی برای انتخاب آن کشور به عنوان میزبان جام جهانی 2010 متهم شده. آقای وارنر و 13 نفر از مقام‌های ارشد فیفا به دریافت حدود 150 میلیون دلار رشوه و دست داشتن در فساد مالی متهم شدند. هفته گذشته همزمان با برگزاری کنگره فیفا برای انتخاب رئیس جدید این نهاد بین‌المللی ورزشی، 7 نفر از مقام‌های این سازمان در شهر زوریخ سوئیس به دستور دادستانی آمریکا بازداشت شدند.
ممنون. آخرین خبرها رو از همکارم مینا بهارمست شنیدید. در ادامه این مجله دعوت می‌کنم شنونده برنامه صدای شما باشید، کاری از آزاده توکلی. اما پیش از پخش این برنامه من رضا جمالی مجری این مجله خبری، از شما خدافظی میکنم و در مجله شبانگاهی در ساعت 22 به وقت تهران دوباره میزبان شما خواهم بود. بدرود.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان گرامی. من آزاده توکلی هستم و در برنامه امروز صدای شما با شما خواهم بود. در این برنامه تازه های وبسایت، پربیننده ترین مطالب و تصاویر رو از فرد پتروسیان سردبیر وبسایت رادیو فردا خواهید شنید و نظرات و دیدگاه های شما درباره موضوع برنامه هفته گذشته، مسائل و مشکلات جوانان در ایران رو هم مطرح خواهم کرد. و به بهانه 15 خرداد ماه، روز جهانی محیط زیست، موضوع هفته آینده صدای شما رو اختصاص دادیم به مشکلات و مسائل محیط زیست در ایران. از بحرانی که دریاچه ها و رودخانه های کشور رو فرا گرفته تا آمار مقدار ذخایر آب و مواردی دیگر مثل خشکسالی دشت ها و وضعیت آب و هوا. شما میتونید نظر و پیشنهادتون رو درباره این موضوع و همینطور برنامه های مختلف رادیو فردا و مسائل ایران و جهان از راه های مختلف با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بذارید. برنامه صدای شما هر سه‌شنبه ساعت 7:30 به وقت ایران پخش میشه. برای تماس با ما میتونید از طریق آدرس ایمیل صدا@radiofarda.com با ما در تماس باشید و یا از طریق پیامگیر رادیو فردا 20402212121 و صفحه فیسبوک این برنامه با آدرس صدای شما ویرگول صدای فردا هم در اختیار شماست.
صدای شما صدای فرداست.
درباره موضوع برنامه این هفته صدای شما که مشکلات و خواسته های جوانان در ایران بود، پیام های تلفنی به دستمون رسیده که با هم به تعدادی از این پیام ها گوش میکنیم.
میخواستم از آقای روحانی سوال کنم که آقای روحانی، این 300 که شما رفتید دلار پول دادید، میخواستم ببینم این پولش چرا تو مملکت خودمون سرمایه گذاری نمی کنید که جوان ها معتاد نشن؟
آقا تو خدا به فکر این توانان باشید، این توانان برن از بین میرن. پیام ما را بکوشیم مسئولان برسن، بکوش آقای روحانی، آقای خامنه‌ای، هیچ فکر به حال این جوانان نمی کنن. خدا شاهده دسته دسته این جوانان معتاد میشن، از بین میرن، بیکار هستن، هیچ شغل آینده واسه این جوانان توی منطقه دیگه وجود نداره.
آیا شما ندیدین این همه مهندسین جوون سر آشغالی ها همه چی دارن جمع میکنن، تو کیسه هاشون میریزن، بعد توی وانتا میکنن، از مقوای خیز تا مقوای خشک تا حلبی، ولی اکثریت جوون های تحصیل کرده ما بیکارن. بله، و شما اگه نمیبینین این بینایی رو ندارید، متاسفم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
با هم تعدادی از پیام‌های تلفنی شما رو شنیدیم. در صفحه اینستاگرام ما هم تعدادی از کاربران نظراتشون رو درباره مشکلات و خواسته‌های جوانان در ایران نوشتن که به تعدادی از اونها اشاره می‌کنم. البته اکثریت این نظرها به موضوع‌های مشابهی اشاره کرده بودند که یکی از این موضوع‌ها معضل بیکاری در ایران هستش. یکی از کاربران ما به نام علیرضا، نداشتن شرایط اجتماعی برای ازدواج، بیپولی، ارزش بودن مدارک تحصیلی و کمبود تفریح و سرگرمی، گرانی مسکن و خودرو و تورم رو از مشکلات جوانان در ایران میدونه و شریح هم نوشته آزادی، بیکاری و گرانی و همیت ندادن به شخصیت یک جوان. شیوا نوشته مشکل یکی دوتا نیست ولی از همه بدتر بیکاریه. و یکی از کاربران هم اشاره کرده به امید به زندگی که در میان جوانان در ایران کمتر پیدا میشه.
از تلفن همراه هوشمند استفاده میکنید؟
دوست دارید بدون دردسر به مطالب وبسایت ما دسترسی داشته باشید؟
یا همیشه و هر کجا شنونده برنامه‌های زنده رادیو فردا باشید؟
میخواید مطالب و تصاویر خودتون رو از هر جا برای رادیو فردا بفرستید؟
همه اینها در اپلیکیشن اندروید رادیو فردا.
و به بهانه 15 خرداد ماه روز جهانی محیط زیست، موضوع هفته آینده صدای شما را اختصاص دادیم به مشکلات و مسائل محیط زیست در ایران. شما هم اگر نظر و یا پیشنهاد دارید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل این برنامه صدا@radiofarda.com و شماره پیامگیر ما 20420221122112. همینطور عکس و یا فیلمی که در همین رابطه یعنی مشکلات و مسائل محیط زیست در ایران دارید برای ما بفرستید و مطمئن باشید در وبسایت، فیسبوک و صفحه اینستاگرام رادیو فردا ما اونها رو به اشتراک خواهیم گذاشت.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
در این قسمت از برنامه فرد پتروسیان سردبیر وبسایت رادیو فردا با ما در استودیوی صدای شماست تا از تازه‌های وبسایت، پربیننترین مطالب و تصاویر بگه. سلام فرد و خوش اومدی به برنامه صدای شما.
سلام بر تو آزاده و سلام و درود بر شنوندگان و کاربران رادیو فردا در گوشه و کنار ایران و خارج از ایران. خبرهای مربوط به جیسون رضایان، خبرنگار واشنگتن پست که در ایران زندانیه و دادگاهش در پشت درهای بسته برگزار شده، از جمله خبرهای پربیننده بود و مخصوصا یکی از اتهامات آقای رضایان اینه که با کاخ سفید در ارتباط بود و نامه نوشته و این امر رو واشنگتن پست تکذیب کرد و گفت هرگز چنین عملی انجام نشده. از دیگر خبرهای پربیننده، خبر مربوط به ابراز نگرانی کانون مدافعان حقوق بشر در مورد زندانیان بیمار در ایرانه. خبرهای ورزشی ما هم که در مورد بازی‌های تیم ملی والیبال ایران در مقابل تیم ملی آمریکا بود، از خبرهای بسیار پربیننده این هفته ای ما بود.
و از پربیننده‌ترین آلبوم عکس برامون بگو.
پربیننده‌ترین آلبوم عکس متعلق به حراج آثار هنری در ایران و فروش یکی از نقاشی‌های سهراب سپهری که رکورد شکن بود. عکس‌های مربوط به این حراج هنری پربیننده‌ترین گالری عکس این هفته ماست. همینطور باید اینجا تشکر کنم از کاربران رادیو فردا و شنوندگان رادیو فردا که عکس‌های متعددی از شهرهای مختلف برای ما فرستادند و ما اونا رو در فیسبوک و اینستاگرام رادیو فردا با دیگر کاربران به اشتراک گذاشتیم. و اینجا میخوام تشویق کنم اگر در شهرهای مختلف ایران که هستید برای ما عکس بفرستید از شهرتون و از مکانهایی که فکر میکنید جالبه و یا اتفاقاتی که دیگر کاربران رادیو فردا هم براشون جالبه که اون رو ببینن.
فرد، از تازه های وبسایت چه خبر؟
در پایان این هفته در شهر برلین در آلمان بزرگترین گردهمایی استارتاپ های ایرانیه که پیش از اونم در کالیفرنیا برگزار شد. استارتاپ هایی که در تکنولوژی فعالند و کسایی که ایده های مختلفی در این زمینه دارند در این گردهمایی شرکت میکنند. افرادی هم از کشورهای غربی اونجا هستند که براشون جالبه که اگر تحریم ها برداشته بشه چه امکاناتی برای سرمایه گذاری در ایران هست، چه چالش هایی هست و چه فرصت هایی هست. رادیو فردا این موضوع رو قبلا در کالیفرنیا در شهریور ماه گزارش داده و این دفعه هم این رو گزارش ویدئویی ازش پخش خواهد کرد و در رادیو نیز این گزارشی در این مورد خواهید شنید.
مرسی فرد که وقتتو به برنامه صدای شما دادی.
مرسی از تو آزاده و مرسی از شنوندگان رادیو فردا.
به پایان یکی دیگر از برنامه‌های صدای شما، صدای فردا رسیدیم. من آزاده توکلی تا برنامه هفته آینده ساعت خوشی رو براتون آرزو می‌کنم.
وقت برای شنیدن دیر نیست، هیچ وقت واسه پرسیدن، هیچ وقت واسه دونستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.